بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم که توفیق داد امروز در خدمتتون باشیم و لحظاتی رو، دقایقی رو درباره اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه با هم گفتگو بکنیم. امام حق بزرگی به نه تنها گردن مسلمان ها دارن، بلکه حق بزرگی بر بشریت دارند. دلیلش هم این هست که مسیری رو به روی بشریت در دنیای جدید باز کردن که به تعبیر خود امام در اون بیاناتی که در ارتباط با نامه‌ای که به گورباچوف نوشته بودند برای شوالنادزه دادن، فرمودند که من می‌خواستم افق‌های جدیدی به روی آقای گورباچوف باز بشه. امام در یک کلام می‌خواست که افق‌های جدیدی به روی بشر امروز باز بشه که تأثیر این افق‌های جدید از اون چه که انسان رو ذلیل می‌کنه، به ویژه استبداد و دیکتاتوری در صحنه داخلی حکومت‌ها و کشورها و استکبار و استعمار و سلطه و قلدری در صحنه بین المللی و خارجی. می‌خواست این قل و زنجیرها رو از دست و پای بشر، فکر بشر و رفتار و عمل کرده بشر باز بکنه. این به هر حال برای خودم بنده توفیقی میدانم و خب کاش این شرایط کرونایی نبود و حضوری و از نزدیک در محضر شما می بودیم و با هم گفتگو می کردیم. من از عزیزان فنی البته خواهش می کنم که به گونه ای انشالله برنامه ریزی بشه که ما در پایان هر جلسه بتونیم از فرمایشات حضار محترم، اساتیدی که در این جلسات شرکت میکنند و به فضل الهی صاحب نظر هستند، صاحب اندیشه هستند، استفاده بکنیم. چون اصل این برنامه باید به شکل گفتگو برگزار بشه در واقع، یعنی شما بیشتر باید صحبت بکنید و بنده بیشتر بشنوم و در این داد و ستد افکار و تعامل فکری که با هم دیگه میکنیم به یک نتایجی برسیم. ولی خب به هر حال شرایط کرونایی و این زیرساختهایی که در حوزه فضای مجازی فعلا در این جلسه لااقل داریم، ظاهرا این اجازه رو نمیده. من محورهای اصلی در اندیشه سیاسی حضرت امام رو سعی کردم با یک رویکرد راهبردی در جلساتی که امروز و فردا در خدمتون هستم ارائه بکنم، اما تفصیل این سخنان در خود آثار حضرت امام رحمت الله علیه هست. من هم این مباحث رو در سه اثر منتشر شده آوردم، البته اندیشه سیاسی امام که به این زودی که تمام نمیشه، با یا با سه تا اثر و چهار تا اثر و ده تا اثر که نمیشه از عهدش برآمد. اما منابع این صحبت ها یکی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی هست که توسط بنده نوشته شده و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو منتشر کرده. من لینک این کتاب رو در پژوهان موجود هست برای جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی فرستادم که در اختیار شما دوستان قرار بده تا بتونید به فایل این کتاب دسترسی داشته باشید. خودتونم البته میتونید کتابخانه همراه پژوهان رو با یه جستجوی ساده پیدا کنید. در سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم این اپ موجود هست و از اون هم میتونید استفاده بفرمایید. کتاب دومی که من تصویرم و ایستاده، نمیدونم صدا قطع شده یا اینکه صدا رو شما دارید. اگه صدا رو دارید برای من بنویسید، و اگر بله بسیار خوب، تصویر برگشت، انشالله که مشکلی نباشه. کتاب دوم، کتاب درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی هست که اونجا هم بخشی از مباحث آمده. انتشارات بوستان کتاب این کتاب رو منتشر کرده، در همون اپ پژوهان این رو هم میتونید ببینید. و کتاب سوم، کتاب سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی هست که توسط پژوهشگاه دیگری به نام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده. در حال من سعی کردم در این پاورپوینتی که در محضرتون در بارش گفتگو میکنیم، اون امهات مباحث در واقع ارائه بشه. البته من برنامه رو ضبط هم میکنم، بعد اگر دوستان صوت رو هم خواستن داره ضبط میشه، در اختیارشون صوت هم میتونه قرار بگیره. این مطلبی که در صفحه اول این پاورپوینت شما میبینید، امام روی کردی معنوی به سیاست، در واقع اون دی ان ای و جوهر اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی محسوب میشه. در واقع اون چه که ما در دنیای کنونی داریم این هست که رویکردی که به سیاست و زندگی سیاسی داره صورت میگیره، رویکرد مادی هست، رویکرد متدانی هست. اما در نگاه حضرت امام رویکرد مادی به سیاست یک رویکرد ناقصه، لازم هست ولی کافی نیست. اینکه دولت ها مخصوصا موظفن به زندگی مادی مردم بپردازن، امور رفاهی اونها رو ساماندهی بکنن و تأمین امنیت بکنن برای اونها، بهداشت، سلامت، درمان، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت و و و این اقدامات رو انجام بدن، این بخشی از وظایف دولت ها هست. اما از این عمیق‌تر، امام معتقده که ما باید فراتر بریم و سیاستمون متعالی باشه، بر اساس تعالی و الی کلمت سوا، یعنی اون چیزی که در قرآن کریم آمده، همه رو به توحید دعوت بکنیم، همه رو به پرهیز از ظلم و ستم و سلطه دعوت بکنیم. با این روی کرد من سعی کردم که محورهای اصلی اندیشه امام رو خدمت شما به گفتگو بگذارم. بحث اول ما یک بحث مقدماتی هست، میخواییم به این پرسش پاسخ بدیم که مخاطب اندیشه های راه بردی حضرت امام چه کسانی هستند؟ آیا این اندیشه ها رو برای همه افراد می شود گفت؟ خب واقعش اینه که خیر، نمی شود این کار رو کرد. حتی در قرآن کریم ما داریم که خدای متعال می فرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. چون دوستان نوشتن که من صدا رو افزایش بدم، اگر افزایش پیدا کرد به من بگید. بله بهتر شد الان صدا، من چون ولومش رو زیاد کردم بهتر. اگر بهتر شد باز بفرمایید که بله. خب الحمدلله نوشتن زیادتر شد، بسیار خوب. عرضم به حضورتون که در آیه شریفه، آیات شریفه سوره مبارکه بقره می فرماید این قرآن کریم که درش هیچ تردیدی نیست و از سوی خدای متعال آمده، اما برای متقین میتونه مایه هدایت باشه. در یه سوره دیگری و در یه آیه مبارکه دیگری داره که ولا یزید الظالمین الا خسارا، نسبت به ستمکاران فقط خسارت و خسران و زیان فزونی میبخشه به اونها. در واقع بحث زمینه هست، بحث استعداد هست. میگیم باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. همین باران اگه در زمین مناسب فرود بیاد، اونجا میشه مایه نعمت و برکت، اما در یک زمینی که مناسب نیست، مستعد نیست، اونجا شورزار میشه. از سوی خدای متعال نعمت میاد. حالا اندیشه های رهبران الهی هم اینطوریه. این اندیشه ها برای همه افراد قابل استفاده نیست، قابل طرح نیست، حتی چه بسا همونطور که کسانی به سخنان قرآن و معصومین گوش نمیدادن در طول تاریخ، یا امروز گوش نمیدن، این آیات به سلامه باعث مثل حضرت امام و اینا هم همینجوره، یعنی به هر حال استثنا بردار نیست. خب مهمترین ویژگی افراد راهبردی چیه؟ مهمترین ویژگی افراد راهبردی اینه که افراد راهبردی میخوان در ساختن آینده جامعه خودشون مشارکت داشته باشن. ما سه دسته انسان داریم در یک تعریف، یک تقسیم. دسته اول که تقریبا اکثریت شاید افراد رو این گروه تشکیل میدن، ما انسانهایی رو داریم که طالب حفظ وضع موجود هستن. میگن همین اوضاع احوالی رو که داریم اوضاع احوال خوبیه، در سطح جهانی دارم عرض میکنم، یعنی فرد خیلی نمیخواد شرایط خودش رو تغییر بده، مخصوصا اگر یه مقدار مثلا یه شغلی داشته باشه، یه مسکنی داشته باشه، امکانات اولیه‌ای داشته باشه. دسته دوم کسانی هستن که دلشون تغییر میخواد، میخوان تغییر بکنن، منتها اینها با شرایط و مقتضیات تغییر میکنن، یعنی خودشون برای تغییر ایده‌ای ندارن، بلکه نگاهشون به دیگران هست که از دیگران تقلید میکنن، تبعیت میکنن، الگو میگیرن. ولی مثلا سریالی میبینن، میبینید که تکیه کلامشون شده تکیه کلام اون سریال. یه قیافه ای میبینن، میبینید که اینم رفته قیافه شو مثلا اونجوری تنظیم کرده. به هر حال دنبال مدها و الگوها و اینجور چیزها هستن، تابع هستن، خودشون از خودشون ایده ای ندارن. دسته سوم کسانی هستند که در تغییر شرایط و ساختن جهان پیرامون خودشون و به ویژه طرح و برنامه ریزی برای ساختن آینده سهم دارن. از نظر این گروه سوم که ما اینها رو افراد راهبردی میدانیم، آینده جایی نیست که ما قرار اونجا برویم، بلکه آینده جاییه که قرار ما اون رو بسازیم. بنابراین برای خودشون چه به لحاظ فردی، چه به لحاظ خانوادگی، چه به لحاظ محلی، حتی ملی، منطقه‌ای، جهانی برنامه دارن. اگر شما از اینها سوال کنید که 10 سال آینده میخوایید به چه مراحلی از رشد و ترقی رسیده باشید، ببینید که برنامه داره. بگی برنامه مثلا 50 سال آینده کشور شما چیه، میبینی ایده داره، یه آدمیه که آدم راهبردی. اینه دیگه، آدمهای راهبردی برای آینده کشور خودشون، جامعه خودشون، خانواده خودشون و خودشون برنامه دارن، میتونن به دیگران هم کمک بکنن، اینها رو پیشنهاد بکنن. اما مهمترین ویژگی آدم غیر راهبردی اینه که وقتی بهش میگی که برنامه آیندت چیه؟ میگه هیچی، برنامه ای نداره. این مهمترین فرق یک انسان راهبردی با انسان غیر راهبردیه. البته تفاوت‌های زیادی دارن ها، ولی این مهمترین تفاوته. یک انسان راهبردی انسانیه که برای آینده خودش و جامعه خودش برنامه داره، ایده داره، فکر داره. اگه استاد دانشگاه هست، وقتی سر کلاس میره با دانشجویان خودش صحبت میکنه، اونها رو به گونه‌ای میخواد تربیت بکنه و پرورش بده و باهاشون به گفتگو بنشینه که اونها رو تشویق بکنه هر کدوم در حیطه تخصص خودشون برای آینده، هم برای آینده خودشون هم برای آینده کشور و جامعه خودشون برنامه داشته باشن. البته انسان منتظر در تفکر شیعی همین هست. انسان منتظر یعنی انسانی که یک تصوری از جامعه آرمانی داره، رهبر اون جامعه آرمانی و دین اون جامعه آرمانی، عدالتی که در اون جامعه آرمانی هست و میخواد خودش رو آماده بکنه که از سربازان امام زمان ارواحنا فدا باشه. یک انسان منتظر خودش رو تربیت میکنه. یک انسان منتظر کسیه که سعی میکنه تفکر راهبردی رو در خودش تقویت کنه، چون اینجور تصور میکنه که اگر امام زمان ارواحنا فدا تشریف آوردن و گفتن که فلانی تو استاد هستی، دکتر هستی، متخصص هستی، من میخوام از تو در اداره حکومت هم استفاده بکنم، تخصص چیه؟ چی کار میتونی بکنی؟ آیا اگر اقتصاد دنیا رو به تو تحویل بدم میتونی اداره کنی؟ فرهنگ دنیا رو به تو تحویل بدم میتونی اداره کنی؟ خب ممکنه بگیم که نه آقا، در این حد که نیست، در حد مثلا فرهنگ دنیا نه. بگه خب یه قاره رو به تو بدم. بگیم این قدم نه، یه کشور رو به تو بدم. لذا این خیلی مهمه که ما ببینیم انسانهای متدین ما، متخصص ما، مذهبی ما، اینا اندیشه هاشون چیه، راهبردهاشون چیه، آیا مایوسن یا امیدوار هستند، آیا در مقابل سختی ها مقاوم هستند یا زود تسلیم میشن، آیا صبور هستند یا نه. ببینید در قرآن کریم خدای متعال میگه ان الله مع الصابرین، خدا با کسانی هست که اینها اهل صبرند، اهل استقامتند، اهل مقاومت هستند. لذا بزرگان ما اینگونه سرودند که گر در طلب گوهر کانی، گر در طلب لقمه نانی نانی، گر در طلب گوهر کانی کانی. این نکته رمز اگر بدانی، دانی آن چیز که در جستن آنی آنی. این همون حدیث معروف و مشهور هست که الناس و ابنا و ما یحسبون، مردم فرزند پندارهای خودشون هستند. اگر میخواهید افراد رو بشناسید، در کنارشون که نشستید ازشون سوال کنید، بگو شما از افکار و اندیشه های خودت برای ما بگو. از یک اندیشه که آید در درون، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. اگر انسان اهل فکر باشه، اهل اندیشه باشه، مخصوصا اهل اندیشه های راهبردی باشه، نسبت به محیط اطراف خودش بی تفاوت نیست، بلکه فعال هست و میخواد نقش سازندهی داشته باشه نسبت به محیط اطراف خودش و جامعه خودش. اینه که وقتی ما در تفسیر سوره حمد وارد میشیم و تفسیر حضرت امام را از سوره حمد میخوانیم، حضرت امام برای ما اینگونه میگه، میگه میدونید چرا این سوره حمد رو ما مرتب باید در نمازهای خودمون بخوانیم، هم در رکعت اول هم در رکعت دوم؟ موظف هستیم، واجب هست که ما سوره حمد رو تا تلاوت بکنیم، بخوانیم در نمازمون. بفرماید دلیلش اینه که دلیلش این هست که در واقع ما باید هر روز تصمیم بگیریم که چه مسیری رو میخواییم طی بکنیم. دوستان به من پیام دادن که باز هم صدا ضعیفه، اگر به من یه 30 ثانیه اجازه بدید من این هنسفریمو عوض بکنم، شاید هنسفری ایراد داره، یه لحظه من این روی هنسفری دیگهی بگیرم استفاده کنم. عذرخواهی میکنم، چون اگه صدا ضعیف باشه که خب وقت شما داره تلف میشه. یه لحظه. آقا سینا، بابا جان،
سلام.
شما دارید هم خودم بلی نمیدونم، اون ضعیف. بله، امیدوارم که با این هنسفری صدا قوی شده باشه. آقای حسینی هم ظاهرن به ما ملحق شدن. صدا بهتر شد الان؟ خیلی خوب. بذار برای آخر جلسه آقای حسینی، چون من وسط بحث بودم، دوستان به من پیام دادن که صدا ضعیفه، من رفتم یه هنسفری جدید آوردم. در پایان جلسه خواهش میکنم انشاءالله توضیحات شما رو میشنویم. من گفتم که شما مشکل فنی بوده و نتونستید وارد برنامه بشید. حضرت امام در تفسیر سوره حمد میفرماید که این جدال بر سر آینده و ساختن آینده در این سوره در واقع مورد توجه قرار گرفته. ما از خدای رحمان رحیم و مالک روز قیامت، رب عالمیان، میخواهیم که ما رو به راه راست هدایت بکنه. اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت بکن. طبق یک به اصطلاح ریشه‌یابی لغوی که بعضی ها انجام دادن، البته قطعی من این رو نمیگم، یه نظر هست دیگه، گفتن این صراط به لحاظ ریشه شناسی واژه عربی نیست، بلکه ریشه داره در واژه‌های یونانی. برخی گفتن که این صراط همون همریشه است با استریت که الان برای خیابان به کار میبریم. برخی هم گفتن که این ریشه داره در همون استراتژوس، یعنی چون میدونید برخی از لغات قرآن و لغات عرب ها اینا لغاتیه که از زبانهای دیگه وارد شده، مثلا گناه فارسی. گناه فارسی در عربی هم همین گناه به کار رفته، منتها عرب ها چون گ ندارن میگن جناح، لا جناح علیکم، مثل در قرآن کریم زیاد آمده لا جناح، این لا جناحه یعنی همون لا گناحه دیگه، همون فارسیه که توی عربی شده جناح. به هر حال صراط مستقیم یعنی راهبرد درست، یعنی استراتژی درست. صراط غیر از سبیل هست. در قرآن کریم ما سبیل رو میبینیم به صورت جمع هم به کار رفته، سبل هم به کار رفته. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خب این سبل میگن راهاییه که به این صراط ختم میشه، لذا صراط جمع نداره و از صراطهای مستقیم نمیشود سخن گفت. اما در توصیف صراط مستقیم خدای متعال به ما یاد داده بگیم که این صراط مستقیم صراطیه که فرق داره با صراط ضالین. یکی از صفاتش اینه که ضالین نیست. ضالین یعنی گمراهان، کسانی که
راه رو گم کردند، مسیر رو گم کردند و متفاوت هست از مسیری که مغزوبین طی میکنن. مغزوب متفاوت با زال باز هست. زال گمراهه، راه رو گم کرده. کسی که راه رو گم میکنه یا مقصدش رو گم میکنه، اگر دیگران بهش راهنمایی بکنن، از راهنمایی اونها استقبال میکنه و تشکر میکنه، به مسیر بر میگرده. اما مغزوب متاسفانه اینگونه نیست. مغزوب کسیه که راه درست رو میدانه، مقصد درست رو میدانه و عمدن برعکسش حرکت میکنه، که مصداق تام و تمام مغزوبین در قرآن کریم ابلیس هست. ابلیس خوب میدونست که خدا داره به او دستور میده، ولی در برابر خدا استکبار ورزید. میگه ابا و استکبر و کان من الغابرین. این استکباری که در برابر خدای متعال ورزید باعث شد که به جرگه مغزوبین در واقع بپیونده. توی جوامع انسانی هم تعریف مغزوب همینه، یعنی هر کسی که میداند حقیقت را و پا روی حقیقت میگذاره. مثل کسی که در واقع میاد، مثلا امروز ما دولت‌ها و کشورهایی رو داریم که میگن ما با تروریسم مبارزه میکنیم، ولی خودشون پرورش دهنده تروریست‌ها هستن. میگن ما طرفدار حقوق بشر هستیم، خودشون بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستن. میگن ما طرفدار دموکراسی هستیم، خودشون طرفدار بزرگترین دیکتاتورها و طاغوت‌ها هستند و یا به ملت‌ها ظلم و ستم می‌کنند. یعنی شبیه کاری که ابلیس کرد نسبت به آدم و حوا و نسبت به همه انسان‌ها. البته ابلیس داره آمد گفتش که میگه و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. ابلیس قسم خورد برای آدم و حوا که من خیرخواه شما هستم، در حالی که خب دروغ بود قسمش و این حقیقت نداشت. این بحثی که حضرت امام داره که بر سر ساختن آینده نزاع هست، چیزیه که توسط متفکران غیر ایرانی، من شاید به شما بگم که بیشتر از متفکران ایرانی، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته. حتی توسط متفکران غربی بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا توسط متفکران ایرانی. از جمله این عبارتی که الان من اینجا براتون نوشتم برگرفته شده از کتاب حراس بنیادین از بابی سعید که توسط اساتید دانشگاه تهران ترجمه شده و توسط دانشگاه تهران منتشر شده. اونجا بابی سعید این جمله رو داره، البته اسم نویسنده این نیست، ولی دقیقش این نیست، ولی یه ترجمه به اصطلاح غلط در ترجمه هست. میگه اکنون ظهور اسلامگرایی، اسلامگرایی همون چیزی بود که امام اون رو مطرح کرد و برجسته کرد، اکنون ظهور اسلامگرایی بخشی از مبارزه هژمونیک برای تدوین ریشه هاست و تضاد میان منطق اسلامگرایی و منطق غرب مداری مبارزه است بر سر اینکه تاریخ آینده را چگونه بنویسیم. یعنی شما این همه دعواهایی که الان در سطح منطقه ما هست برای اینه، اگه امریکایی ها میان توی این منطقه و 7 تریلیون دلار خرج میکنند که میشه 7000 میلیارد دلار در واقع، و میگن دستاوردی نداشتیم، برای اینه، چون اینا میخوان که آینده این منطقه رو در اختیار بگیرن، در دست خودشون بگیرن و آنگونه که میخوان این رو پیش ببرن. در حالی که خب اینا معترف هستند که خمینیزم آمد و این نقشه های ما رو به باد فنا داد. شما میتونید این منابع رو اگه خواستید این بحث رو دنبال بکنید، ببینید آثار حضرت امام، آثار حضرت امام خامنه ای حفظه الله، آثار فرانسوا تبال از جمله کتاب ژئوپلیتیک شیعه که ازش ترجمه های مختلفی موجود هست، آثار ادوارد سعید در کتاب های مختلفی که داره و ازش به فارسی هم ترجمه شده، مثل کتاب اسلام رسانه ها و شرق شناسی، و همینطور بابی سعید در کتاب حراس بنیادین که من الان از ورود به این بحث به شکل تفصیلی خودداری میکنم، فقط چند تا مفهوم رو اینجا یادآوری میکنم. در همین کتاب اخیر یعنی کتاب حراس بنیادین آمده که غرب بیش از 100 سال شاید حدود مثلا 300 سال تقریبا، یعنی از اون دوره قاجاریه که اینها وارد ایران شدن و بعد از انقلاب فرانسه، بعد از 1789، اون دوره‌ای که ناپلئون به قدرت رسید و ناپلئون خب آمد و مصر رو فتح کرد و وارد مصر شد، با یه به اصطلاح خیلی اون زمان فریب دادن خب آسان‌تر از امروز بود. مستحضرید ناپلئون غیر از حالا اون بحث حمله نظامی، یه کاری که کرد و مصری ها خیلی فریبش رو خوردن این بود که در مصر اعلام کردن که بله ناپلئون مسلمان شده و اسم خودش رو محمد گذاشته، شده ناپلئون محمد بناپارت. همین، یعنی گفتن خب پس این که از خودمونه. در واقع ورود ناپلئون به مصر سرآغاز یه سری اتفاقاتی در منطقه و جهان اسلام شد. غربی ها در این 2300 سال تلاش هایی کردن و اون تلاش ها معطوف به این بود که در جهان اهل سنت یک الگویی از اسلام رو ارائه بدن که این برای غرب خطری نداشته باشه. این الگو ازش با عنوان کمالیسم یاد میشه که بعد از تلاش هایی که غربی ها کردن برای تجزیه عثمانی، امپراتوری عثمانی، خلافت عثمانی، و به هر حال موفق شدن در جنگ جهانی اول در فاصله 1920 تا 22 و تا 24 طی دو سه مرحله، اول خلیفه رو از قدرت خلع بکنن، بعد کلن بساط خلافت رو توسط کمال اتاتورک در ترکیه برچینن و جهان اسلام بشه کشورهای زیادی، مثلا 50-60 کشوری که الان حدود 60 کشوری که داریم، خب اینها بخش عمده شون باقی مانده ها و تجزیه شده همون خلافت عثمانی هستن. البته همه شون نه، ولی مثلا ایران خب از قرنها قبل از دوره صفویه بود که در واقع مستقل شده بود و به عنوان یک کشور مستقل به حیات خودش ادامه میداد و گاهی متاسفانه بین این دو قدرت اسلامی جنگ و جدال هم در می گرفت. اما به هر حال این تمام شد و کمالیسم به عنوان یک الگو در جهان اهل سنت مطرح شد از سوی غربی ها. چه الگویی؟ الگویی که هر گونه تظاهرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو برای مذهب و دین ممنوع میکنه. نه تنها سکولار هست بلکه لائیک هم هست. نه تنها میگه که دین نباید وارد عرصه سیاست بشه، بلکه اصلا اگر کسی حتی از شعائر دینی هم در جامعه استفاده کنه باهاش برخورد میکنن، بیهجابی قانون میشه، عرضم، و خیلی اتفاقات دیگه که میدانید. برای جهان شیعه هم همزمان با الگوی کمالیسم اینها الگوی پهلویزم رو و گفتمان پهلویزم رو مطرح کردن. خب مسلمان ها دو تا گروه اصلی که بیشتر نیستن، یکی اهل سنت، یکی هم شیعیان. خب اهل سنت کمال مصطفی کمال اتاتورک بشه الگوشون و شیعیان هم خاندان پهلوی، رضا خان پهلوی و اینها بشن الگو، که همزمان هم بودن. و پهلوی هم در ایران مثل اتاتورک شروع کرد عمل کردن و مبارزه با مظاهر دینی. خب امام با حرکت خودش آمد و هم بساط کمالیزم رو برچید، هم بساط پهلویزم رو، چون یه مفهوم پردازی کرد تحت عنوان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله در مقابل اسلام امریکایی. خب کدوم مسلمان دوست داره که بهش بگن تو اسلامت آمریکاییه یا رفتی زیر پرچم امریکایی ها؟ کسی دوست نداره، همه میخوان بگن که ما اسلاممون اسلام محمدیه، ما اقتدا میکنیم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در حال بحث بابی سعید این هست که امام خمینی با گفتمان اسلام گرایی تونست جریان عقلگرا و نقلگرا، بنیادگرا و متجمد، مجتهدین و مجددین، روشنفکران و متجددین، اینها رو همه رو از اون تعارضاتی که داشتن خارج بکنه، یک همگرایی و وحدتی ایجاد بکنه و جهان اسلام با یک استراتژی واحدی پیش بره به سمت امت اسلامی، که در اون کتاب ژئوپلیتیک شیعه که فرانسوا تبال نوشته، فرانسوا تبال اونجا میگه که در مقابل این تزی که آیت الله خمینی، حالا او تعبیر آیت الله به کار میبره، آیت الله خمینی مطرح کرده، ما باید بیاییم و شیعه و سنی رو به جان هم بندازیم و تفرقه ایجاد بکنیم، که حالا این گروه های تروریستی و داعش و القاعده و امثال اینها رو خب اینها درست کردن. لذا تأکیدی که شده اینه که در سطح منطقه ما الان نزاع اصلی که وجود داره از یک سو بحث سلطه طلبی امریکاست و تقویت اسلام امریکایی، و از یک سو گروه مقاومت هست، گروه اسلام ناب هست، خمینیزم هست، که اینها هم استراتژی دیگری دارن برای ساختن منطقه. بنابراین یک جدال جدی بر سر ساختن آینده این منطقه داره شکل میگیره. مثالی که در فرمایشات امام آمده و دیگران همین مثال رو گفتن، بحث شرایط بردگی و استقلال هست. اگر فردی برده کسی باشه، بردگان نمیتونن برای آینده خودشون برنامه ریزی بکنن. چرا؟ چون صاحب اختیار برده مالک برده هست، او هست که برای آینده خودش برنامه ریزی میکنه و از این برده هم در اون جهت کمک میگیره. نظام سلطه در اندیشه امام و البته در اندیشه مقام معظم رهبری هم همین هست، نظام سلطه کل دنیا رو میخواد تقسیم کنه به دو بخش، بخش سلطه‌گر که خودش هست، بقیه هم باید بشن سلطه پذیر، همون تعبیری که ترامپ برای بعضی از این کشورها به کار برد، بشن گاوهای شیرده و خدمت بکنن به غرب. این همون شرایط بردگیه، یعنی اینها از بقیه میخوان که در شرایط بردگی قرار بگیرن نسبت به اینها، در حالی که در اسلام ناب خدای متعال به رسول الله میفرماید که فاستقم کما امرت و من تاب معک، ای رسول ما تو استقامت بکن آنچنان که به تو امر شده و البته پیروان تو هم باید استقامت بکنن، که حضرت امام رحمت الله علیه این حدیث رو در فرمایشاتشون چندین بار به تکرار گفتن که و آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که شیبتنی سوره هود لمکان هذه الآیه، از سوره هود مرا پیر کرد به خاطر همین آیه. با اینکه در یکی از سوره قرآن که اگه درست یادم باشه در سوره مبارک شعرا فاستقم کما امرت آمده، ولی اون جمله و من تاب معک نیست، که حضرت امام میفرماید که این که آقا رسول الله میفرماید که این سوره مرا پیر کرد به خاطر این و من تاب معک، این اضافه شه، یعنی این که خدا هم از پیامبر خواسته که اهل استقامت باشه، خب پیامبر که اهل استقامت بود، ولی از کسانی که مدعی پیروی از رسول الله هستند هم خواسته که اهل استقامت باشند. بنابراین شرط این که ما افراد دارای راهبرد باشیم، کشور دارای راهبرد باشیم، اینه که از شرایط بردگی خودمون رو خارج کنیم، که به برکت انقلاب اسلامی الحمدلله این اتفاق افتاد و با تلاش و کوشش امام، یعنی امام یه نسخه پیچید برای ساختن ایران، که ما باید ایران رو از شرایط بردگی و وابستگی خارج کنیم، بعد همین نسخه رو هدیه کرد به کشورهای دیگر در سطح دنیا، هم از کشورهای اسلامی و مستضعفین عالم، که شما هم از شرایط بردگی خودتون رو خارج بکنید. خب این به هر حال جدالیه که ادامه داره و بنابراین ما همچنان نیازمند هستیم به تفکر راهبردی حضرت امام رحمت الله علیه تا کمک بکنیم به ایده های راهبردی حضرت امام. اما ما هر رویایی که داشته باشیم، هر راهبردی که برای آینده داشته باشیم، البته این راهبردها الان در اندیشه مقام معظم رهبری به شکل عملیاتی تعریف شده، ایشون 5 مرحله رو تا زمان ظهور تعریف کردند. مرحله انقلاب اسلامی که در ایران انجام شده، حالا در کشورهای دیگه هم در مراحل مختلف خودش قرار داره. مرحله نظام اسلامی که خب در ایران تشکیل شده. مرحله سوم دولت سازی اسلامیه، اینه که ما دولت رو، دولت به معنای سامانه اداره جامعه، این سامانه اداره جامعه رو با شاخصهای اسلامی بازسازی بکنیم، بسازیم، ایجاد بکنیم. و بعد جامعه پردازی اسلامی، اینکه جامعه ما هم بر اساس شاخصهای اسلامی شکل بگیره و نهایتاً برسیم به امت اسلامی و تمدن اسلامی که شرایط ظهور خواهد بود. هر رؤیایی که هر کس داشته باشه، چه در سطح فردی، چه خانوادگی، چه تا سطح ملی و منطقه‌ای و جهانی، شرط تحقق رویا اینه که ما ابزارهای تحقق رویاهامون رو هم فراهم بکنیم. صرف این که بگیم میخواهیم چنین بشویم چنان بشویم کافی نیست. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو ملاحظه بفرمایید، اونجا مقام معظم رهبری چقدر دقیق این ابزارها رو در قالب اون توصیه های هفتگانه در پایان بیانیه گام دوم آوردن. باید علم و پژوهش رو جدی بگیریم، باید تهذیب و اخلاق و معنویت رو جدی بگیریم، باید استقلال و آزادی رو جدی بگیریم، برای تحققش برنامه ریزی کنیم، عدالت و مبارزه با فساد، دشمن شناسی و مرزبندی با دشمنان و سیاست خارجی فعال و پویا، تا بحث سبک زندگی اسلامی و ایرانی در برابر سبک زندگی های وارداتی. این ابزارها را اگه در یه طبقه بندی بخواهیم از نگاه امام بگیم، هم ابزارهای فرهنگی هست، هم ابزارهای علمی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و نظامی، ابزارهای متنوعی هست که باید تحقق پیدا بکنه، که حالا من در ادامه بحث انشاءالله به بخشی از اینها در قالب اندیشه های راهبردی امام اشاره خواهم کرد. خب کدوم یک از این دو گفتمان موفق خواهد شد؟ کی میتونه آینده منطقه رو بسازه؟ امریکا میتونه بسازه یا جمهوری اسلامی میتونه بسازه؟ کدوم فکر، کدوم مکتب پیروز میشه؟ طبق باز تئوری هایی که هست، مکتبی پیروز میشه که ویژگی هایی داشته باشه. من اینجا 6 ویژگی رو یادداشت کردم و خدمت شما میگم. یک ویژگی، ویژگی کارآمدیه. برای اینکه این قابل تصور باشه، من یه مثالی باید بزنم. ببینید، مردم به سمت و سوی میرن که بدانن کارآمد هست. مثلا کسی الان همین بحث کرونا مطرحه، ببینید طب سنتی از سوی برخی از افراد مورد استقبال قرار گرفته. چرا؟ برای اینکه طب جدید میگه من هنوز نمیتونم این ویروس رو درمان بکنم، ولی طب سنتی حالا با نهلهای مختلف، با ابزارهای مختلف، روشهای مختلف، حالا من چون تخصصم نیست قضاوت نمی کنم، مثالی برای بحث کارآمدی میخوام بزنم، میگه که نه من میتونم درمان کنم. خب این حرف در میان مردم میچرخه. اگر کسانی بیان بگن که بله ما از طب سنتی در درمان کرونا جواب گرفتیم، تعداد کسانی که به این مسئله مراجعه میکنن شما میبینید بیشتر میشه. اما که برعکس گفتن نه خیر ما رفتیم فایده ای نداشت، خب اقبال افراد کم میشه. به هر حال اینها تو جامعه ما هست که هر جا کارآمدی بیشتر باشه اقبال بیشتر میشه. سالها عرب‌ها با اسرائیل مبارزه میکردن با رویکرد جنگ اعراب و اسرائیل، یعنی با رویکرد ناسیونالیستی، هیچ پیروزی نداشتن، بلکه بخش‌های مختلفی از فلسطین رو هم از دست دادند. و اما حزب الله لبنان آمده با رویکرد اسلامی مبارزه با رژیم قاسم صهیونیستی رو شروع کرده و تا امروز موفق شده که این رژیم رو از بخش‌های عمده لبنان در واقع خارج بکنه و اخراج بکنه. فقط یه بخش کوچکی از مزارع شبعا دست این رژیم مونده. اما اون طرف هم چه اتفاقی نیفتاده. یا برای نخستین بار شما می‌بینید وقتی حماس و نیروهای فلسطینی به اسلام تکیه می‌کنند در نبرد با اسرائیل پیروز میشن و اسرائیل شکست میخوره. مردم ایران با تعصیه به اسلام انقلاب کردن و پیروز شدن، با تعصیه به اسلام در برابر رژیم صدام و حامیانش که اتفاقا ابرقدرت ها هم بودن ایستادن و در دفاع مقدس 8 ساله پیروز شدن. در حوزه های مختلف و فناوری های مختلف کارآمدی خودشون رو نشون دادن، در حوزه نظامی، در حوزه نانو، در حوزه های مختلف بهداشتی و زیرساخت های آموزشی، انرژی و امثال اینها، حدود 10 تا حوزه زیرساختی و کلان. بنابراین بحث کارآمدی مهمه. مکتبی با موفقیت و اقبال از سوی جهانیان روبرو میشه که کارآمدتر باشه. دو اعتبار هست غیر از کارآمدی، یه بحث مستقلی بحث اعتباره. امروز صحنه جنگ عزیزان من اومده روی اینها. نظر شما اساتید محترم تعجب میدم من این رو، در بحث اعتبار الان جنگ شدید رسانه‌ای و تبلیغاتی وجود داره. بعضی از مسلمان‌ها هم متأسفانه حواسشون نیست. اگر در میان مسلمان‌ها یه کارهایی انجام بشه که کارهایی که از نظر عقل، از نظر جهانیان اینا ناپسنده، یه حرفایی زده بشه که اینها ناپسنده، ببینید فوراً اینها توسط رسانه‌های غربی برجسته میشه. من مثال یه مثال براتون بزنم، هم بحث مثلا قمه زدن در ایام محرم، چقدر رسانه‌های غربی هزینه میکنن که این قمه زدن رو به نمایش عمومی بگذارن در کشورهای خودشون. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه اعتبار اسلام رو ازش بگیرن. میگن ببینید اینا اگه کسی رو پیدا نکنن که تو سرش بزنن، تو سر خودشون میزنن. نگاه کنید از عقلانیت خبری نیست، یعنی با یه تحلیل هایی، با یه تفسیر هایی. حالا هرچه شما به افراد میبینید که بزرگان میگن که آقا کاری نکنید که موجب وحن اسلام بشود، ببینید یه ده گوش نمی کنند. یا گاهی ظلم هایی که میشه، اختلاس هایی که میشه، دزدی هایی که میشه، اینا همه بحث اینه که اعتبار
اسلام و نظام اسلامی و اینها رو خدشه‌دار میکنه. یعنی کسانی که اینجور کارها رو میکنن دارن به اعتبار اسلام و جمهوری اسلامی آسیب میزنن، چیزی که بارها و بارها امام هشدار میداد، آقا معظم رهبری هشدار داده، هشدار میده. پس اینکه بحث اعتباره. ببینید چطور ما از یه حوادثی که در امریکا اتفاق افتاد، همین اقداماتی که ترامپ انجام داد، میگیم که آبرو حیثیت امریکا رو برد، اعتبار امریکا رو تو دنیا خدشه‌دار کرد، از برجام خارج شد، از معاهده پاریس خارج شد و و از این معاهدات فراوان خارج شد، دیگه کسی روی پیمان با آمریکا حساب نمیکنه. شما وقتی قرآن کریم میخونید چقدر روی وفای به عهد و اینها تاکید میکنه، چقدر روی راستگویی تاکید میکنه. یه کسی که دروغ بگه دیگه اعتبارش از بین میره. ببینید پس یکی هم اعتباره. امام کاری که کردین بود به اسلام و مسلمان ها اعتبار بخشید، نشون داد که اسلام دین مبارزه با ظلمه، اسلام در برابر ظالمان سرخم نمیکنه. یک مسلمان واقعی در برابر ظلم و ظالمان سرخم نمیکنه. مسئله سوم فرابخشی بودنه. مکتبی توی این نزاع بر سر ساختن آینده پیروز میشه که فراگیرتر باشه. مکاتبی که به تبعیض دامن میزنند اینها مکاتب بخشی محسوب میشن، اینها پیشرفت نمی کنن، خیلی زود شکست می خورن. مثلا از جمله مکاتبی که بر یک رنگ پوست خاص تأکید می کنن، مثلا ضد سیاه پوستان هستن، یا کسانی که روی یک جنس خاص تأکید می کنن، دیدگاه فمینیستی. ایراد بزرگ مارکسیسم این بود دیگه، می اومد فقط منافع طبقات کارگر و فقیر و کشاورز رو میخواست بگه من طرفداری میکنم و حمایت میکنم، بخشی از جامعه رو علیه بخشی میشوروند. در حالی که در اسلام وقتی شما میایید، اسلامی که امام میگه، در این روی کرد اسلام یک دین مربوط به همه انسان ها هست. یعنی خطاب های قرآن ناس، خیلی جاها قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس. این ربی که ما میشناسیم، خدایی که ما میشناسیم، رب ناس، ملک ناس، اله ناس. بله، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. بحث مردم هست، بحث عموم مردم هست، زنان، مردان، فقرا، ثروتمندان، کارگران، کارخانه دار، همه. منطقه از همه میخواد که به عدالت عمل بکنن، که این ویژگی چهارمه. مکتبی که عادلانه تر به نظر برسه موفقیت بیشتری داره. اگر مردم مکتبی رو احساس کنن که عادلانه نیست، ازش پرهیز میکنن. پنجم بحث پاسخگو بودنه و ششم بحث در دسترس بودنه. مکتبی که بتونه در برابر پرسش‌های جدید که مطرح میشه پاسخگوتر باشه، این از اقبال بیشتری مواجه میشه و در دسترس بودن. این که شما اندیشه‌هایی که دارید، افکاری که دارید، کتاب‌هایی که دارید، اینا در دسترس دیگران هر چقدر بیشتر قرار بگیره، به زبان‌های مختلف ترجمه بشه، اینها خب موفق‌تر خواهد بود. بنابراین ما شرایط موفقیت یک گفتمان رو هم در واقع متوجه شدیم. این بحث مقدماتی ما بود برای ورود به طرح مباحث راهبردی در اندیشه امام، که دیگه من از بحث دوم باز یک مقدمه‌ای داریم، منتها اون مقدمه از یه مقدار ارتباطش باز بیشتر میشه. حالا اسم اینها مقدمه هست ولی در واقع جزء مباحث ما هست. مقدمه از این رو میگم که چون بحث‌های بعدی دیگه خود راهبردها رو، اندیشه های راهبردی رو میخواییم یکی یکی خدمتتون بگیم. این جلسه اول رو من اینجا به پایان میرسونم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین. حاجی حسینی هم هستیم اگر صداشون همچنان برقرار هست. بله، یه استراحتی لابد بعد از فرماشات آجاها به ما میگن که دقایقی دوستان اساتید محترم استراحتی کنن. من البته خدمت آجای حسینی هم عرض میکنم که یه فرصتی حتما باید باشه برای سوالات اساتید. این برنامه ریزیش با جنابالی که اگه می نویسن همینجا اینا رو یکی از دوستان دستبندی بکنه در اختیار من قرار بده که در جلسات بعدی در صحبت هام پاسخ به این سوالات رو بگنجونم، و یا اگه نشه بگنجونم یه بخشی از جلسه رو به پاسخ سوالات اختصاص بدم. یه راه دیگه شم اینه که به دوستان ما یه فرصتی، یه بخشی یا یه جلسه رو به این اختصاص بدیم که سوالاتشون رو به شکل شفاهی مطرح بکنن و من بشنوم. بعد از اینکه سوالاتشون رو من شنیدم، بعد در یه قسمت دیگری اونها رو پاسخ بدم، چون سوالاتی که اساتید محترم دارن در بحث ما اولویت داره. یعنی اولویت این جلسات ما اینه که به پرسش هایی که شما دارید در بحث، البته در همین بحث، یعنی بحث اندیشه سیاسی امام خمینی، الان بحث ما این هست، در این بحث پرسش هایی رو که دارید و مربوط به این بحث هست اینها رو خدمتتون باشم و پاسخ بدم. البته گمانم این هست که چون این بحثی که امروز خدمت شما عرض میکنم تجربه بسیار زیادی پشت سر این بحث هست و من با اساتید مختلف در دانشگاه مختلف برنامه داشتم و اون اتفاقاتی که توی اون کارگاه ها میافتاده توی این پاورپوینت در واقع بازخوردش منعکس میشده. ولی باز هم من در خدمتتون هستم که سوالی مطلبی باشه انشالله در وسع خودم، البته در حد دانشی که بنده دارم، انشالله پاسخگو باشم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.